أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح چندین طرح عمرانی با حضور وزیر صنعت در استان خراسان رضوی، بازسازی بیش از 4000 واحد آسیب دیده در مناطق سیل‌زده استان خوزستان نیز به پایان رسید.
تکرار وعده‌های اروپایی‌ها برای حفظ برجام، ظریف وزیر امور خارجه: گزینه ایران مقاومت در برابر هر گونه فشار است.
و امشب رؤیت ماه گرفتگی جزئی در سراسر کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلالی پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت در سفر به استان خراسان رضوی 3 واحد صنعتی بخش خصوصی را در شهرستان تربت حیدری افتتاح کرد. همچنین به حضور رضا رحمانی ساخت کارخانه تولید کربن، عایق رطوبتی، پلاستیک و کارتون در شهرستان محولات آغاز شد. کلنگ احداث چند طرح صنعتی نیز با حضور وزیر صنعت به زمین زده شد. برای این طرح‌ها بیش از 790 میلیارد ریال هزینه شده است.
وزیر صمت با سفر به تربت ایدریه کلنگ کارخانه تولید کاغذ از کربنات رو در منطقه رخ به زمین زد. این کارخانه با 750 میلیارد ریال سرمایه گذاری در مدت 12 ماه به بهره برداری میرسد. بهره برداری از واحدهای تولید کارتون و نالیون در کارخانه کاشی تربت ایدریه با 40 میلیارد ریال سرمایه گذاری طرح دیگری بود که در سفر رضا رحمانی به بهره برداری رسید. وزیر صنعت معدن و تجارت از سامانه جامعه اطلاعات الکترونیکی تربت ایدریه که برای اولین بار در کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده است پرده برداری کرد.
ما امسال یکی از برنامه‌های هفت‌گانه و محورهای هفت‌گانه‌مون فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تو کشور، یعنی این رو به عنوان یک راهکار اساسی رونق تولید می‌دونیم. ارتباط بین صنعت و دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان، بانک‌های علم و فناوری باید توسعه پیدا کنه و این حتماً برد یعنی به نفع هر دو طرفه.
همچنین با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت ساخت مجتمع صنعتی تولید کربن اکتیو با تکنولوژی پلاسما در محولات آغاز شد. ساخت این مجتمع صنعتی با سرمایه گذاری 8 میلیارد تومان زمینه اشتغال 40 نفر را فراهم می کند.
رضا صدنیا، خبرگزاری صدا و سیما، تربت ایدری.
بازسازی بیش از 4000 واحد آسیب دیده در مناطق سیل‌زده استان خوزستان به پایان رسید. دهقانی رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل‌زده خوزستان درباره که آخرین اقدامات انجام شده برای بازسازی مناطق سیل‌زده این استان گفت:
بعد از فروکش کردن آب و خالی شدن روستا و زمین از آب، میشه گفت 2 ماهه که کارمونو به صورت اساسی شروع کردیم. 17500 واحد تا الان خسارت دیده داریم که 14000 تاش تعمیری هم و 3400-500 تاش هم احداثی هم. حالا بیش از 10000 واحد از تعمیری همون کار شروع کردن، 24000 واحدش هم تموم شده. از احداثی همون نزدیک به 1000 واحد پی و فونداسیون و سایر عملیاتشون شروع شد. برنامه همونی که انشالله حد اکثر که پایان شهریور کار تعمیری همون تموم بشه، ولی خب به خاطر شرایط هوا که بسیار گرمه و امکان کار کردن تو فضای باز ایام روز نمیده، به همین دلیل احداثی همون تا پایان سال میشه.
دبیر شورای نگهبان در دیدار با رؤسای کمیسیون‌های مجلس بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد. آیت الله جنتی گفت قوانین سرنوشت ساز مثل قانون انتخابات باید در اولویت کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. دبیر شورای نگهبان همچنین با انتقاد از برخی مفاسد اقتصادی، اداری و حتی سیاسی افزود مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند که به امور اجرایی نظارت داشته باشند، چون وظیفه مجلس فقط قانونگذاری نیست بلکه نظارت هم جزئی از وظایف نمایندگان است. آیت الله جنتی همچنین از رکود اقتصادی و دونرخی بودن ارز انتقاد و بر لزوم اصلاح آن تأکید کرد.
خبرها را از رادیو ایران می‌شنوید. اتحادیه اروپا بار دیگر بر اهمیت حفظ برجام و ضرورت پا بر جا ماندن آن تأکید کرد، اما راهکاری فوری برای جبران خسارت‌های ناشی از خروج آمریکا از این توافق ارائه نکرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو این نهاد در بروکسل برجام را زنده اما در شرایطی نامناسب توصیف کرد و گفت کشورهای اروپایی می‌خواهند به توافق هسته‌ای پایبند بمانند. در حالی که اروپایی ها نشست دیروز را نشستی برای نجات برجام برشمرده بودند، موگرینی نگفت در این نشست چه تصمیمی برای حفاظت از برجام اتخاذ شده است. وی درباره سازوکار مالی اروپا که مقامات کشورمان خواستار انتقال پول نفت از طریق آن شدند به گفتن این نکته بسنده کرد که این استکس در حال اجرایی شدن است و موضوع جابجایی پول نفت از طریق آن در حال بحث است. وی در بخش دیگری از سخنان خود بی آنکه به خروج آمریکا از برجام و بدعهدی اروپا اشاره کند، از گام دوم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای خود ابراز تأسف کرد، اما گفت عدم پایبندی موجود چشمگیر و نقض فاحش برجام نیست و تمام اقدامات ایران قابل بازگشت است. وی افزود هیچ کدام از اعضای برجام برای فعالسازی سازوکار موسوم به ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها تمایلی نشان ندادند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت برای حفظ توافق هسته‌ای این هفته با رؤسای جمهور ایران، روسیه و آمریکا گفتگو می‌کند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت گزینه ایران مقاومت در برابر هر گونه فشار است. محمد جواد ظریف که در نیویورک به سر می‌برد در گفتگو با تلویزیون NBC افزود ایران به دنبال تنش نیست، اما اگر به ما تعرض شود در دفاع از خود تردید نمی‌کنیم. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران به تلویزیون BBC گفت ما بالاخره نفتمان را خواهیم فروخته، اما شرافتمان را هرگز نمی فروشیم. وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس ویژه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به نیویورک رفته است، علاوه بر سخنرانی در این اجلاس با دبیرکل سازمان ملل دیدار می‌کند. در این حال، سخنگوی سازمان ملل از اقدام کینه‌توزانه دولت آمریکا در اعمال محدودیت در تردد وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک مقر سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت ظریف فقط میتواند بین مقر سازمان ملل، هیئت نمایندگی ایران و نیز اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل که همگی نزدیک هم هستند تردد کند.
اظهارات نجات پرستانه رئیس جمهور آمریکا درباره 4 نماینده زن در کنگره این کشور با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. ترزا می نخست وزیر انگلیس این اظهارات را غیر قابل قبول خواند و جرمی هاند نخست وزیر وزیر امور خارجه و بوریس جانسون نامزد پست نخست وزیری انگلیس سخنان توهین‌آمیز ترامپ را رد کردند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم با اشاره به اظهارات ترامپ گفت ما در کانادا این گونه عمل نمی کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 4 نماینده زن در کنگره این کشور را که اصالتاً مهاجر هستند به نفرت از آمریکا متهم کرد و در الفاظی توهین‌آمیز از آنها خواست به کشورهایشان برگردند.
روزانه 16 فروند هواپیما از کشورمان زوار ایرانی را به سرزمین وحی منتقل می کنند. همکنون حدود 16,000 زائر ایرانی در مکه و مدینه حضور دارند. همکارم حسین باقنده خبرنگار اعزامی خبر رادیو به سرزمین وحی گزارش می دهد.
مسئول عملیات نقل حج تمتع 98 از آغاز پرواز هواپیماهای حامل زائران ایرانی به فرودگاه جده خبر داده گفت از این پس شمار پروازها در جده و مدینه روزانه 16 پرواز خواهد بود. آقای اکبری گفت از ابتدای اعزام زائران ایرانی به مدینه در 17 تیر ماه تا کنون در مجموع 15,872 تن از زائران و عوامل اجرایی حج با 69 پرواز وارد وارد خاک عربستان شدند. اکبری گفت از دوشنبه حدود 2000 زائر ایرانی با 8 پرواز وارد فرودگاه جده شدند. زائران پس از ورود به جده در میقات جحفه لباس احرام پوشیده و راهی مکه مکرمه می شوند و پس از مناسک حج به مدینه خواهند رفت. هم اکنون 68 کاروان و نزدیک به 9700 زائر ایرانی در مدینه و نزدیک به 6000 زائر نیز در مکه به سر می برند. حسین باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو به مدینه منوره.
رؤیت ماه گرفتگی جزئی در سراسر کشور. این ماه گرفتگی از 32 دقیقه بامداد فردا چهارشنبه آغاز می شود و در ساعت 2:01 دقیقه بامداد به حداکثر خود می رسد. عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتور ایران:
گرفت ابتدا با گرفت نیم سایه هست در ساعت 23:13 شب، از 31:39 یا به عبارتی 32 دقیقه بامداد چهارشنبه گرفت به صورت جزئی آغاز میشه. همه هموطنانمون در هر کجای ایران هستن، از لحظه‌ای که ماه وارد سایه زمین میشه گرفت جزئی رو میتونن مشاهده کنن. 67% سطح ماه توسط سایه زمین پوشیده خواهد شد در این ماه گرفتگی و علاقمندا فرصت دارن از این ماه گرفتگی زمین که رصد میکنن عکس بگیرن و تا ساعت 3:30 بامداد ادامه خواهد داشت.
خواندن نماز آیات هنگام خسوف واجب است.
در آستانه 40مین سال تأسیس نهاد نماز جمعه، ائمه جمعه سراسر کشور با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به ارائه خدمات به بیش از 6 میلیون نفر در ماه گفت این سازمان ماهانه بیش از 200 میلیارد تومان مستمری پرداخت می‌کند.
ده‌ها نظامی سعودی در حمله نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به نجران در جنوب عربستان کشته و زخمی شدند. نظامیان سعودی قصد پیشروی در این منطقه را داشتند که با ضد حمله نیروهای یمنی روبرو شدند.
رئیس جمهور آمریکا که کابینه‌اش رکورددار تغییر، برکناری استعفا و جابجایی است، قصد دارد ویلبور راس وزیر تجارتش را نیز از کار برکنار کند. ترامپ پیش از این اختیارات وزیر تجارت خود را برای مذاکرات تجاری با چین از وی سلب کرده بود.
پلیس ایتالیا یک فروند موشک هوا به هوا و مقادیر زیادی اسلحه در خانه در شهر تورینو کشف کرد. همراه با این تسلیحات، لباس‌های نظامی و عکس‌های هیتلر و موسولینی، سران آلمان نازی و ایتالیای فاشیست نیز در این خانه کشف شد. پلیس در این زمینه چندین تن از جمله بازرس پیشین گمرک ایتالیا را بازداشت کرد که عضو یک حزب افراطی است.
و سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از جنوب، جنوب شرق، دامنه‌های زاگرس و سواحل دریای خزر رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیمای فوتبال امید و بزرگسالان کشوران اصل دیروز در دیاری تدارکاتی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به تساوی 1-1 رضایت دادن. مهرداد محمدی برای تیم تحت هدایت مارک ویلموتس و ابوالفضل رزاق‌پور برای تیم فرهاد مجیدی گل زدن. تیم امید برای بازی‌های مقدماتی المپیک 2020 توکیو آماده میشه، ضمن که در ترکیب تیم امید بزرگسالان بازیکنان شاغل در خارج و سرخابی‌های پایتخت حضور نداشتند. فدراسیون کشتی از تایید صلاحیت علیرضا دبیر برای حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون خبر داد. مجمع فدراسیون کشتی ساعت 10 صبح فردا در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود. جی اینسلی، فرماندار ایالت واشنگتن و نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معتقد است در صورت پیروزی در انتخابات مگان راپینو، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان این کشور، ایده‌آل ترین گزینه برای پست وزارت امور خارجه کابینه وی خواهد بود. مگان به واسطه جنگ لفظی با ترامپ در جریان مسابقات جام جهانی زنان در فرانسه به شهرت رسید و علاوه بر این در پایان این بازی‌ها که با قهرمانی آمریکایی‌ها همراه شد، توپ و کفش طلا را به خانه برد. کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در بازی با اسپانیا از خواندن سرود کشورش سر باز و زانو زد. مگان که در موضوعات و معضلات اجتماعی همچون برابری و جنسیت همواره منتقد آشکار سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه ترامپ بوده است، پیش از این در پاسخ به این سوال که او و همتیمی‌هایش که قهرمان جام جهانی شدند به کاخ سفید خواهند رفت گفت من پایم را در آن کاخ سفید لعنتی نمی‌گذارم. رئیس جمهور افراطی آمریکا پیش از این گفته بود ورزشکارانی که به نشانه اعتراض در خواندن سرود ملی همراهی نمی‌کنند نباید در این کشور زندگی کنند. تیم ملی هاکی بانوان ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا 5-0 برابر تیم فیلیپین به برتری رسید. تیم ایران در این رقابت که در تایلند برگزار می‌شود در گروه یک با قزاقستان، ازبکستان، فیلیپین و نپال هم گروه شده است. و بالاخره اینکه فرناندو دخسوس دروازه‌بان فصل گذشته ماشین سازی تبریز با باشگاه پارس جنوبی جم قرارداد یک ساله امضا کرد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر پیام آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر. با پیک بامدادی در خدمت شما عزیزان هستیم با این عناوین.
پدیده نوظهور حق العمل‌کاری جدیدترین راه متقلبانه صادرکنندگان.
صادرکنندگان سنتی برای فرار از تعهدات کار رو به حق العمل‌کارانی واگذار کردن تا هم صادراتشون انجام گرفته باشه و هم پولی به سامانه نیما واریز نکنن.
قفل درگیری کتاب و سینما بر درب‌های خروجی پردیس باغ کتاب.
آیا از مراجع قضایی باید کمک بگیری یا رأساً میتونی شماق بکشی افرادش رو بذاری در سینما رو ببندی؟ به فرهنگ این مملکت، به مردم این مملکت و به خودت و به همه ضربه بزنی.
و اوج گرفتن تاکسی های هوایی در باند اشرافیگری.
کارشناسان اجتماعی معتقدن استفاده از امکاناتی که باعث ایجاد فاصله بین طبقات جامعه بشه و برای همه در دسترس نباشه میتونه تهدیدی برای جامعه به حساب بیاد.
شنونده پیک بامدادی از رادیو ایران هستید. ساعت 8:16:30 هست. یکی از شما عزیزان شنونده در پیامکی گفتید اینکه اداره برق دیروز برق 15 مکان عمومی از جمله بانک، دانشگاه و برخی ادارات رو به علت مصرف بالا قطع کرده، آیا این مجازات اون مسئول اون اداره است یا مجازات مردم و مراجعه کننده هاست؟ گفتید تو این فرصت قطعی برق ممکنه کارمندا یا استراحت کنن یا به منزلشون برن، این مردمن که ممکنه کارشون عقب بیفته. شما رو پیامک پیک بامدادی برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610. حق العمل کاری پدیده جدیدیه که برخی صادر کننده ها برای فرار از تعهداتشون به کار میگیرن. گزارشی بشنوید در این باره.
سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای رو دادستان تهران یک سال پیش در جمع فعالان اقتصادی متذکر شد. اون هم از بابت تخلفاتی که میتونه از ناحیه اون صورت بگیره.
یکی از منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی است.
تا اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت از پدیده جدیدی به نام حق العمل‌کاری در صادرات رونمایی کرد. پدیده‌ای که حاصل رونق کارت‌های اجاره‌ای و پیمان سپاری صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی بود. مودودی رئیس سازمان توسعه تجارت میگه صادرکنندگان سنتی برای فرار از تعهدات کار رو به حق العمل‌کارانی واگذار کردن تا هم صادراتشون انجام گرفته باشه و هم پولی به سامانه نیما واریز نکنن.
در خصوص صادرات غیر نفتی که در سال 97 رخ داد، ما با یه پدیده جدیدی مواجه شدیم تحت عنوان کارت‌های جدید الورود و عمدتاً کارت‌های اجاره‌ای بودند. این اتفاق ناشی از این بود که به هر حال سیاست‌های ارزی به گونه‌ای طراحی شد در سال 97 که بحث تعهد سپاری رو تقریبا الزامی کرد برای تمام واحدهای تولیدی و شرکت‌های تجاری. همین تعهد سپاری یه دلواپسی رو در بسیاری از صادرکننده‌های قدیمی ایجاد کرد که اینا ترجیح دادن صادرات رو به جای اینکه به نام خودشون انجام بدن از طریق واسطه‌ها و با کارت‌های اجاره‌ای که در اختیارشون قرار می‌گرفت از طریق این کارت‌های جدید ورود انجام بدن.
آنگونه که رئیس سازمان توسعه تجارت به پیک بامدادی میگه تا حالا که مشخص شده صادرکنندگان با این روش بیش از 5 میلیارد دلار صادر کردند. صادرکنندگان این مبلغ رو به حساب نیما نریخته و آزاد فروختن و حق العمل‌کاران هم حدود 800 میلیارد تومان دستمزد دریافت کردند.
ما می‌بینیم که در بازارهایی که پیرامون حوزه صادرات داره شکل میگیره، قیمت هایی که داده شده بین 100 تا 150 تومان به ازای صادرات هر دلار هست. اگر ما بخوایم این عدد 150 تومان رو به عنوان مثال ضرب کنیم در عدد 54 میلیارد دلاری که فعل صادرات رو کارت های جدید رو پارسال انجام دادن، یه عدد 810 میلیارد تومان میرسیم که نشون میده 810 میلیارد تومان هزینه اضافه شده به فعل صادرات در سال گذشته و به جیب دلال ها رفته.
لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات از حق العمل کاری دفاع میکنه و میگه یک شغل تایید شده است.
حق العمل کاری یک فعالیت و یک رشته فعالیت به رسمیت شناخته شده است. کارت های یک بار مصرف، کارت های سوری، کارت های از این قبیل که قبلا هم ما داشتیم، این همون پدیده است، هیچ چیز جدیدی نیست، منتها از حوزه واردات به حوزه صادرات ورود پیدا کردند.
اما رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد حق العمل کاری جدای از اینکه راهی برای دور زدن تعهدات صادرکنندگان از مقررات و در نتیجه زیان به اقتصاد کشور، در دراز مدت پیامدهای زیانباری برای بازارهای صادراتی ایران خواهد داشت.
اولینش اینه که به هر حال تعهدی نسبت به برگشت ارز قطعا نخواهند داشت. دوم اینه که هزینه صادرات رو با توجه به هزینه دلالی که میگیرند افزایش خواهند داد. و سومین نکتهش هم اینه که به دلیل اینکه به هر حال شرکت‌های خوشنام حضور ندارن در بازارهای بین‌المللی، هم رقابت منفی میتونه شدید بشه و این رقابت تخریب بکنه بازار دیگر فعالان خوشنام کشور رو، و هم از طرفی باعث میشه که برند ایران در نهایت به عنوان برند نامطلوب معرفی بشه که خب این در نهایت به ضرر اقتصاد ملی خواهد.
درباره حق العمل کاری صادرات یا همون سپردن صادرات به دلال ها با نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار گفتگو کردیم. آقای نورانی توپ رو تو زمین مسئولان اقتصادی کشور میندازه و میگه اگه مسئولان تصمیمات یک شبه نگیرن این پدیده کمتر میشه.
آقایون هیچ جسافتی رو نمیان درست بکنن، در قسمت نهایی میان تصمیم میگیرن. با این تصمیم هیچ موقع عملی نخواهد شد و دوچار این خواهیم شد که روز به روز دلال و واسطه و حق العمل‌کار وارد بازی غلط صادراتش.
اگه تو قبل از گران شدن دلار صادرکنندگان برای گرفتن جوایز صادراتی سعی در بزرگنمایی میزان صادرات خود داشتند، این روزها صادرکنندگان تمایل زیادی برای روشن شدن کمیت و کیفیت کارشون ندارن، چون هرچه مخفی تر باشه تعهداتشون به بازگرداندن پول صادراتی به بازار کشور راحت تر صورت میگیره. آقای سلاورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی میگه کارت‌های اجاره‌ای رو وزارت صنعت تایید میکنه، پس اونها باید در این زمینه پاسخگو باشن.
ببینید، کارت بازرگانی یک مجوزی است که برای کسانی که میخوان مبادرت رو امر صادراتی یا واردات بکنن این مجوز اعطا میشه. اتاق بازرگانی به مثابه پیشخوان عمل میکنه که مدارک اینها رو میگیره، بررسی میکنه. مسئولیت تایید نهایی با وزارت صنعت و معدن هم هست برای کارت بازرگانی.
آقای مودودی رئیس سازمان توسعه تجارت میگه برای مقابله با کارت های اجاره ای محدودیت هایی وجود داره و باید برخی مقررات تغییر کنه.
بهترین شیوه و اساسی‌ترین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که محلول ها رو بذاریم کنار، علت رو اصلاح بکنیم و اون سیاست های ارزیه. اگر ما سیاست های ارزی و تجاری خودمون رو بهبود بدیم، قطع یقین اون موقع برای اصلاح این فرایند دستمون بازتر خواهد بود و ما میتونیم نتیجه مطلوب رو در کل بگیریم و باعث بشه تشویق بشن صادرکنندگان خوب و خوشنام و شناسنامه‌دار ما که اونا بیشتر حضور پیدا بکنن در این شرایط، به جای اینکه کارت‌های مجازی یا کارت‌های یک بار مصرف به قول شما یا کارت‌های اجاره‌ای یا کارت‌های جدید ورود اینا بخوان الان فرصت رو مهیا ببینن برای ورود و فعالیت در این حوزه.
اگه حتی بنا به گفته برخی صادرکنندگان حق العمل‌کاری صادرات در گذشته اقدامی قانونی بوده، اما در این برهه زمانی که حق العمل‌کاری زمینه فرار از برخی تعهدات صادراتی رو فراهم می‌کنه، میتونه مشمول مقررات جدید بشه.
این پیک بامدادی است.
سخنگوی تعزیرات در واکنش به 5 تا 6 برابر شدن قیمت بلیط هواپیما گفته هرچی ما داد زدیم باز هم شرکت‌های هواپیمایی آزادسازی قیمت رو با رهاسازی اشتباه گرفتن. توضیحات ایشون رو بشنوید.
ما شاهد هستیم 4 تا 5 برابر قیمتی که بقیه ایام سال این بلیط ها به فروش میره، متاسفانه تا 6 برابر هم این بلیط ها در این ایام سال به فروش میره. هر کاری هم ما میکنیم، هر چی داد زدی، مصاحبه کردیم در جلسات متفاوت، ولی متاسفانه دوستانمون در شرکت های هواپیمایی، در هواپیمای جمهوری اسلامی ایران آزادسازی رو با رهاسازی اشتباه گرفتن.
البته درباره این خبر یکی از شما شنوندگان عزیز پیامک دادید، گفتید آیا مگه وظیفه تعزیرات داد زدن و مصاحبه کردنه یا اینکه باید وارد عمل بشن و برخورد قانونی با شرکت‌های هواپیمایی صورت بدن؟ آیا ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود نداره؟ شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان شنونده 30610. اما گزارش بعدی، مسئولان اخیراً از راه اندازی تاکسی های هوایی در آینده نزدیک خبر دادن. این تاکسی های هوایی از نظر عده‌ای ممکنه نوعی رفتن تو مسیر اشرافیت باشه. گزارشی در این باره از همکارم حسن علی مردانی.
روزی که برادران راید به شوق پرواز هواپیمای دستساز خودشون رو به پرواز درآوردن، شاید اصلا فکرشو نمی‌کردن که این کار بنیانگذار صنعت بزرگی میشه که امروزه بسیاری از نیاز سفرها و حمل و نقل کالاها معطوف به اون شده. این روزها انقدر این صنعت پیش رفته که حتی طبقه متمول برای استفاده از حمل و نقل هوایی یا هواپیمای شخصی می‌خرن و یا اجاره می‌کنن. همین موضوع کسب و کاری در این صنعت برای تولید، نگهداری و اجاره هواپیماهای کوچک و سبک به وجود آورده. البته چند مدتی هم است که در کشور ما صحبت‌هایی در خصوص تاکسی‌های هوایی یا ایر تاکسی مطرح شده. این بحث‌ها با صحبت‌های معاون وزیر راه و از طرفی ورود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به اوج خودش رسید. آقای آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه اعلام کرده تا پایان سال حداقل 2 خط از تاکسی‌های هوایی در کشور راه اندازی می‌شود. آقای منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص کارکرد این تاکسی ها میگه:
اصولا دو نوع پروازه، یه جور پروازهای برنامه‌ای داریم که خطوط هوایی اعلام میکنن، یه بخش دیگه هستش که مسیرهای در واقع میتونیم که غیر برنامه‌ای هستش، یعنی شما تو هر زمان به هر نقطه اگر قصد داشته باشید به اصطلاح بیاید و مراجعه بکنید، از معمولا از تاکسی هوایی استفاده میکنن.
گفته میشه این تاکسی های هوایی میتونن به فعال شدن فرودگاهایی که کشش پروازهای برنامه‌ای رو ندارن کمک کنن. آقای اسفندیاری عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور:
چشش پرواز برنامه‌ای به صورت منظم در خیلی از فرودگاه‌ها وجود نداره. اینها فعال بشه یکی از شیوه‌های مهم ایر تاکسی.
اما موضوعی که در استفاده از این تاکسی هوایی مطرحه اینه که در فرودگاه‌هایی که کشش پرواز برنامه‌ای رو ندارن، که بیشتر در مناطق کم برخوردارتر هستن، آیا همه مردم میتونن از این امکانات استفاده کنن؟ آقای بیات کارشناس صنعت هوایی میگه تاکسی‌های هوایی هزینه خاصی دارن که استفاده از اونها برای طبقه خاصی ممکنه.
ولی ایر تاکسی‌ها بازار خاصی و در واقع میطلبه که سمتش بیان و قشر خاصی که عمدتا قشر دارای کسب و کار مهم و یا مشخصی هستن که میتونن از خدمات ایر تاکسی استفاده کنن.
همین موضوع باعث شده تا اهالی بهارستان به این تصمیم دولت برای راه اندازی تاکسی‌های هوایی خورده بگیرن. آقای بهادری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس میگه در این شرایط اقتصادی دولت بهتره به جای راه اندازی تاکسی‌های خصوصی هوایی به فکر تامین و تجهیز هرچه بهتره صنعت حمل و نقل هوایی باشه.
با این وضعیتی که ما تو پروازهای داخلی داریم و اینکه این همه مشکلات داریم، ناوگان هوایی ما متوسط عمرش بالای 25 سال هست. ما بیایم حالا راجع به یک فناوری جدید که هنوز شاید خیلی از کشورهای مترقی هم خیلی جا پیدا نکرده، بیایم بخوایم از این فناوری استفاده کنیم تو حمل و نقل، به نظر من در عمل موفق نخواهیم شد.
از طرفی هم کارشناسان اجتماعی معتقدن استفاده از امکاناتی که باعث ایجاد فاصله بین طبقات جامعه بشه و برای همه در دسترس نباشه، میتونه تهدیدی برای جامعه به حساب بیاد و باید طوری برنامه ریزی کرد که استفاده از تکنولوژی برای عموم مردم در دسترس قرار بگیره. آقای دکتر ادبی، کارشناس مسائل اجتماعی:
شاید در برخی از کشورها استفاده از این نوع از تکنولوژی تاکسی هوایی خیلی باب باشه، اما در کشور ما این بیم رو میبره و این تهدید رو به وجود میاره که نوع استفاده از تاکسی هوایی جامعه رو به نوعی تبرج و به نوعی دلزدگی ناظر به چشم و همچشمی از استفاده ابزار اینچنینی سوق بده.
آقای اسفندیاری عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور در دفاع از تاکسی‌های هوایی میگه این اصلا یک فعالیت لوکس نیست و تازه موجب شکوفایی اقتصادی میشه.
هیچگاه نباید فعالیت حمل و نقل هوایی و ایر تاکسی را به عنوان یک فعالیت لوکس یا تفننی به اصطلاح ارزیابی. این یک چرخه‌ای هست. حمل و نقل هوایی خودش موجودیتش در هر کشوری و گستردگیش نشون دهنده این است که جنبه‌های اقتصادی خوب داره، سرویس میده. ایر تاکسی اتفاقا یکی از مقاصدیه که اگر خوب این را بشه پشتیبانی کرد، اگر خوب بشه این را در کشور حمایت، در حقیقت این موجب شکوفایی اقتصادی میشه.
اگه این تاکسی های هوایی بخوان کمکی برای حمل و نقل عمومی باشن و اونطور که گفته شده به نیاز جابجایی های سریع در مناطقی که خطوط هوایی بزرگ وجود نداره کمک کنن، نکته مثبتیه. اما بیم این میره که این تاکسی های هوایی وسیله‌ای بشن برای خودنمایی عده‌ای که خودنمایی با خودروهای چند میلیاردی براشون تکراری شده. حالا جا داره مسئولان قبل از راه اندازی این تاکسی های هوایی شرایطی رو در نظر بگیرن که استفاده از این حوزه به سوء استفاده تبدیل نشه.
خب شما عزیزان شما